بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلامتی خودتون، خانواده هاتون، همه مؤمنان در عالم یه صلوات خط بفرمایید. برای که انشالله خداوند همه رو حاجت روا کنه، نواقص ما رو برطرف کنه، ما رو به اماممون برسونه و از اماممون جدا نکنه. صلوات بعدی رو خط بفرم. برای که انشالله این جلسه به جلسه ذکر و توسلی باشه به ساحت قدسی اهل بیت علیهم السلام، برای نجات مردم مظلوم فلسطین. و این جلسه به یمن سوره مبارکه مائده دستی بر عرش داشته باشه ملائکه. این سوره رو به دعا کردن برای مردم فلسطین وادار کنه. یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوره مبارکه مائده رو رسیدیم به آیات 72-71. ما توی این بحثی که داشتیم تعمدن هم آیه ها رو رفتیم جلو، هم مباحثی که در کتاب بود رو پیگیری کردیم. خواستیم که حتما یه دور سوره هم نگاه بشه، به همین دلیل بخشای از کتاب فعلا متوقف کردیم. فصل 3 رو اگه فرصت کردم امشب میگم خدمتتون، اگر هم نشد که تو جلسات بعدی به هر حال خدمتتون میگم. یه سوال کلی پرسیده شده که موضوعی که گفتیم بسترسازی، ظرفیت شناسی و این چیزا، زمان شناسی و اینا چه ربطی به این سوره پیدا میکنه؟ ربطش اینه که ما در یه زمانه ای قرار داریم که محل نزول سوره چه؟ سوره مائده است. افراد یه دهی هستن بسیار دغدغه دین دارن، بسیاری هم دغدغه خروج از دین دارن. یعنی این دوتا در حال شدت گرفتنه، به نحوی که به بعضی از دو قطبی ها اشاره میکنن. یعنی دو قطبی، حالا من که نمیگم دو قطبی به این معنی وجود داره، ولی به هر حال مسئله ای که فعلا وجود داره در زمان ما بحث لطماتیه که ممکنه دیندارها به دین افراد بزنن و علت خروج از دین علی ظاهر چی بشه؟ دیندارها باشه. علت زمان شناسیش، بستر شناسیش هم مباحثیه که تو خود سوره مطرح میکنه، مربوط به مباحث دینه و دینداری که همه به هر حال دین رو میپذیرن، چه دین حق باشه چه دین باطل، رو به هر حال یه دینی رو میپذیرن. هیچ انسانی بدون بستر دین زندگی نمیکنه و نمیتونه زندگی کنه. اگه از دین حق طرف برید، حتما به یه دین دیگری التجا پیدا میکنه. کسی بدون ولایت زندگی نمیکنه، حالا یا به ولایت طاغوته یا به ولایت الله که آیاتشو مفصل خونده. پس بسترش هم شد بستر دین. اصلا انسان بدون التجاء به دین نمیتونه زندگی بکنه و هر کی میگه که من بی دینم، خود اونم یه دینه دیگه، بی دینی هم خودش دین و یه نه ولایتی بین اون بی دین ها وجود داره که آیاتشو تو سوره مائده خوندیم. نکته بعدی هم بحث وظیفه بود، وظیفه شناسی بود که ما گفتیم مهمترین کاری که ما باید بکنیم بحث اقامه کتابه. اقامه کتاب یکی از مهمترین کارهاییه که ما بایستی انجام بدیم، که پیام جلسات ما هم همین بود که همین مسیر تدبر در قرآن یا قرآن رو دنبال کنیم. وظیفه ما در زمان حاضر اقامه کتابه. کسی توی این بحث تردید نکنه، میتونه ده ها کار دیگه هم بکنه ولی این کارو تعطیلش نکنه. هر کسی در جهت اقامه کتاب سهم خودش رو ایفا کنه. آیات سوره از آیه 72 یه بحثی رو مطرح میکنه، 72-73، که این بحث خیلی بحث مهمیه و اونم اینه که مباحث توحید به ویژه در باره وحدانیت خدا در دینداری مورد قبول خدا نقش اساسی داره، کما اینکه مباحث توحید وقتی اختلال درش ایجاد بشه به ویژه درباره وحدانیت و تبدیل به شرک بشه به شدت دینداری رو درش اختلال ایجاد میکنه. هرچند که انسان ها نسبت به مباحث توحیدی خیلی ذهنشون فعال نباشه، یعنی فکر کنم مثلا مباحث توحیدی خیلی مهم نیست. آیه 72 میگه که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اینا گفتن که مسیح، ان الله خدا، مسیح ابن مریم. البته معلومه که منظورشون این نبود که خدا مسیح ابن مریمه، واضحه تو خود همین آیم معلومه که منظورشون، چون میگه الله مسیح ابن مریم یعنی مسیح پسر مریم، معلومه که منظورشون الله مصداقاً یکی دیگه است، مسیح ابن مریم هم مصداقاً دوتای دیگه است. ولی چرا میگن ان الله هو المسیح و مسیح ابن مریم؟ میخوام بگن شأن خدا و شأن مسیح یکیه، میخوام بگن اون وزن خدا و وزن مسیح یکیه، دو تا یه وزن داره. این همینو خیلی ها ممکنه کسانی که در جاهایی گفتن که علی خداست، علی علیه السلام خداست، و منظورشون هم این نبود که علی خداست، منظورشون بود که علی خدایی میکنه مثلا یه همچین چیز. البته ما که آخرش نفهمیدیم اونایی که میگه علی خداست منظورشون چیه، ولی احتمالا وقتی هم سراغ این آدم رو بریم که میگن الله مسیح ابن مریمه، نمیدونیم اینا چی میگن. نه تو اول سوره هم همین موضوع رو مطرح کرده، خاطرتون باشه. ظاهرن این موضوع مهمیه، هرچند من داشتم فکر میکردم واقعا چه اهمیتی داره. لقد کفر آیه 17، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. بعد یه موضوع رو خداوند دو جا در سوره ذکر میکنه، اونم یه موضوعی که بیشتر به شوخی میاد تا یه حرف جدی. هر حال اینا این حرف رو زدن، حالا منظورشون بود نبود چی منظورشون بود، ولی خداوند مترصده جواب اینا هم اونجا قرار داد. اونجا گفت که بحث مالکیت رو مطرح کرد، اینجا بحث دیگری رو خداوند مطرح کرد که میگه و قال المسیح، مسیح گفت که یا بنی اسرائیل عبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار. یعنی خود حضرت مسیح جلوی این کار ایستاد و گفت هر کسی که یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، خداوند بهش رو بر او حرام میکن. که خیلی این عبارت عجیبیه و مأواه و نار و مال ظالمین هم این انصار، یعنی هم مأواش ناره هم ظالمه و انصارم نداره، چهار تا چیز رو با هم گفت. خداوند بهش را بر مشرک حرام کرده. این خیلی تعبیر مهمیه که به نظرم از همین مدخل میشه وارد شد. بذارین چند تا آیه دیگه هم بریم جلو تو همین راستا. لقد کفر الذین قالوا ان الله الثالث و ثلاثه. بعضیا کفرشون اینطوری بود که گفتن خدا ثالث و ثلاثه است، یعنی یکی از سه تاست. گفتن پدر و پسر و روح، یعنی کلمه الله برای هر یک از این سه چیز ممکنه منطبق بشه. یعنی ان الله ثالث و ثلاثه، نا گفتن یا پدر پسر روح، کلمه الله میتونه به این سه تا باشه. که میگن حضرت الله میگن که این سه چیز در ابواب مختلف انجیل ها زیاد به چشم میخوره، اب الهه، ابن الهه و روح هم الهه، از جفتشون تعبیر اله رو برای اینا به کار میبرن. و میفرماین در همین انجیل هاست که اله در عین اینکه یکیست سه تا چیزه. یعنی شما وقتی میگین مثلا میگین لا اله، یعنی لا اب، لا اب، لا روح، الا الله، مثلا اینجوری. اینا یه خورده پیشرفته ترن، اونا فقط میگفتن الله مسیحا، اینا گفتن یه خورده مترقی تر ذکر کرد. که این برای ما خیلی شگفت انگیزه که اینا منظورشون از این که خدا مثلا ستایه چیه، منظور اصلا چجوری عالمو میدیدن. چون بلا فاصله آیه هست و ما من الهن الا الهن واحد و این لم ینتهو اما یقولون، اگه دست بر نداره از این چیزی که ادعا دارن، لیمسن الذین کفروا منها عذاب علیم. از همینجا معلومه که این یه اعتقاد عمیقی نیست، ولی یک چیزی هست که ازش کار برمیاد. یعنی به وسیله این یه مقاصدی رو دنبال میکردن که اون مقاصد میگه و این لم ینتهو، اگه دست بر ندارند از این، معلومه یه چیز ساختگیه. اما یقولون، از اون چیزی که ادعا دارن، یقولون اینجا به معنی ادعا کرد، لیمسن الذین کفروا منها عذابون علیم، افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه و الله غفور رحیم. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسول و امه صدیقه کانا یاکلان طعام، جفتشون غذا میخوردن. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یفکون. اینا نشانه اینه که خدا نیستن، اینه که اینا طعام اکل میکرد. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا و الله هو السمیع العلیم. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. اینا رفتن به سمت قلوف، یعنی شرک را با قلوف نشدن قالی. اسمشون قالیه، قالی کسیه که قلوف میکنه در دین. از تعالی میگن قالی، یعنی از حد تجاوز میکنه، نسبت به افراد میشه در دینش، مرتکب افراد میشه. قالیه با قافم، یعنی کسی که در دینش دوچار کوتاهی میشه بهش میگن قالی. قالیه با قینو بهش میگن. معلومه که این نسبت دادن ها به خاطر این بوده که میخواستن شأن دین را به خیال خودشون چکار کنن، افزایش بدن. بکنیم مثلا یه خدا کم بوده، اگه سه تاش بکنیم مثلا خیلی مثلا پرپیمون تر میشه، یعنی دست مردم باز تر میشه، قدرت مردم بیشتر میشه، توکلشون بیشتر میشه، سبک زندگیشون بهتر میشه، اعتقادات مردم قوی تر میشه. و متاسفانه یه رگه هایی از این فکر در تشیع هم بوده، هست، هنوزم هست. یعنی یه جوری اهل بیت معرفی بشن که در طول خدا نباشن، در عرض خدا، که مثلا تو شوخی ها هم بعضی وقتا میگن که مثلا ما اگه خدا جوابمون نداد میریم پیش حضرت عباس مثلا، یه همچین چیز. یعنی مثلا این که حضرت عباس یه دکون داره که اون دکونه از خدا متفاوت، بعدم اینطوری میگه به هر حال یه دکون بهتره یا دکون، دوتا دکون، به هر حال از یکیش جواب نگرفتی میره اون یکی. اینا رو بهش میگن قلوف. قلوف یعنی برای این که سلام علیکم، برای این که شما مردم را به دین بیشتر تشویق کنی، میگن چی کار میکنی؟ پیاز داغش رو زیاد میکنی و یه کاری میکنین که اینا نسبت بدین جذبشون بیشتر باشه. یعنی نشستم تو اتاق فکرشون، گفتن چه جوری؟ میدونستم ولی معلومه که الله مسیح نیست، ولی گفتن که الله مسیح. و نکته ای که هست اینه که همه کارهایی که اهل کتاب کردن رقیقه اون رو تو شیعه ام داری، ولی خب خوبیه شیعه این بوده که تو نیت هاشون درست عمل کردن و نشون میده که اون فکرشون یه چیزی تو ذهنشون بوده، مسیر اشتباهی رفتن. ولی این که مثلا فرض بگیرین انسان توی زندگیش اهل بیت داشته باشه، بهشون التجا بکنه، در طول خدا هم باشه که اشکالی نداره که، بعد یکی که اهل بیت داره با کسی که فقط خدا رو داره، خب به هر حال این دینه یه خود پرپیمون تره تا اینکه مثلا فقط خدا رو داشته باشه. خب چرا به آدم اینطوری فکر کنه؟ چرا بایستی یه جوری به دیگران القا بکنی که دستگاه مثلا امام حسین یوهایی بشه غیر خدا، یا مثلا در عرض خدا بشه، یا بعد مثلا خدا یه جایی رو تو قرآن گفته نمیبخشه، بعد همونو دستگاه امام حسین ببخشه. این چیز دیگه، این دینداری رو تکثیر میکنه، تربیت میکنه. این منجر میشه که مثلا کسایی که از نمازم نمیخونن، نمیدونم اینا، احساس نکنن که بیگانه با دینن، حتما یه روزی بیان خودشون رو سک سک بکنن، دستشون رو به این پرچم رو بمالن به سرشون، بعدم هر کاری که خواستن تو زندگیشون بکنن، یه محرمی که شد بیان لااقلش اینه که از دین اینا نمیبرن، بعدا یه کارشون میکنیم، بعدا یه خاکی به سرمون یه گلی میزنیم. حالا نگو که اینا به این که بسنده نمیکنند که، بعدا همینا به همین پرچم هم اهانت میکنن. یعنی کسی که از بن و پایه بر اساس شرک خدا رو بخواد بپرسته، خب که این خدا پرست که نمیشه، این مشرک میشه. بعدم خدا گفته بهشتش رو بر مشرک حروم کرده دیگه، حالا تو میخوای چی کارش کنی؟ تو که نمیخوای مشرک پروری کنی که. اینجا یه مقوله‌ای به نام قلوب مطرح میشه، معلومه که این بحثای شرکی که در دینداری مطرح میشه یه بخشش مربوطه به افراد دینداره، نمیگیم علما، دین دارایی که میخواستن آدم ها از دین رمیده نشن، اغلب آدم ها دین دار بشن، فکر میکردن به وسیله قلوب در دین چی میشه؟ دین دار زیاد میشه. شما نه، خدا رو اصلا شما ببین، رسول خدا اهل بیت علیهم السلام قابل مقایسه با خدا نیستن، قابل مقایسه، اینا مخلوقن، خدا خالقه. شما میگین ولی تو کتاب های فلسفه گفتن اینا عقل نخستین، نه نمیدونم فلانه، اینا تالی تلوه خدا. تالی تلوه خدا یعنی چی؟ اصلا این حرف چیه؟ این حرف چیه؟ اصلا قابل مقایسه با خدا نیستن، اون خالقه، خدا مخلوقه، این رسول خداست، این فرستاده خداست، این قضا میخوره، این میمیره، میمیره، میفهمی این میمیره، یعنی حتی نمیتونه حیات رو برای خودش نگه داره. پیامبر اعظم انکه میت، انهم میتون، ببین دیگه انکه، این دیگه صراحت آیات قرآنه. ما نمیگیم که اینطوری حرف بزنیم بگیم پیامبر چنش پایینه ها، ولی چرا آخه یه جوری به آدم و معارفتون رو مطرح میکنید که وقتی میگین رسول خدا تو قلبش محبتش بیشتر از خود خدا باشه؟ میگه اشکال نداره حالا محبت دیگه، محبت به رسول خدا بیشتر باشه. ببین تو مسیره داری اشتباه میری، تو نباید این کار رو بکنی، تو نبایستی، تو نباید بگی خدا دستش بسته است، بعد از ناحیه رسول خدا میده، از ناحیه اهل بیت میده. خب تو داری قلوب میکنی، چون خدا تو قرآن میگه دست خدا بازه. تو داری این حرف از کجا میزنی که خداوند از ناحیه اهل بیت به همه تفضل میکنه؟ خدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول. بله، این به معنی اینی که رسول شأنش پایینه، به معنی اینی که توسل به رسول نشه کرد. باب الحوایج نیست، باب حوایج هست، ولی خب آدم باید با خدا ارتباط داشته باشن، مستقل ارتباط داشته باشن، با خدا ارتباط داشته باشن، از خدا حرف بشنون، به خدا حرف بس بدن، با خدا گفتگو داشته باشن. چون نه، آدم باید برن سراغ اهل بیت، از طریق اهل بیت با خدا حرف بزنن. خب تو که داری همون میگی اهل بیت خداست، یا خدا اهل بیت، الله اهل بیت، یعنی رقیقه های اینا در نظامات فکری ما وجود داره، ما رومون نمیشه و الا خیلی سریح اینو مطرح میکردیم، ولی در عمل و در سبک زندگی و در ترویج دینداری خدا را خیلی میاریم پایین در حد اهل بیت، به جای این که خدا رو ببریم بالا. بعد به طور طبیعی وقتی خدا رو میبره آدم بالا، همه با هم میرن بالا، الذین آمنوا هم میره بالا، پیامبرم میره بالا، خدا رو میاریمش در حد مخلوقش میکنیم، در صورتی که خداوند و میگه خب حالا ثمره این توحید چیه؟ ثمره توحید، توحید ناب، مفهوم فطرت و فاطر کاملا خودش نشون میده. شما وقتی میگیم فطرت یعنی که هر مخلوقی به طور بیواسطه با خدا ارتباط داره. خب شما تا حالا بیواسطه با خدا ارتباط داشتین؟ خب معلومه داشتین، معلومه داشتین، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه ده ها بار، ولی آیا این شأن رو برای خودتون قائلید؟ نه. وقتی میخواین انسان برچسب اعتقادی بزنه، اینا تبدیل به عقیده کنه، عقده کنه، عقیدش کنه، این عقیده رو داشته باشین، عقده، عقدش کنه، میخواد تبدیل به گرش کنه، نه، من فکر میکنم ما لیاقت ارتباط با خدا رو داشته باشیم. بابا فطرت ها فطرت، یعنی هر انسانی بی واسطه با خدا ارتباط داره و میتونه با خدا حرف بزنه و میتونه از خدا حرف بشنه. این به معنی اینه که تو احکامتو از خدا بگیری، چون میگه اطیع الله و اطیع الرسول، فکر اونجاش هم کرده که کسی اون حرفم نزنه، گفته هم اطیع الله کن، گفته من یتولله و رسوله و الذین آمنون، گفته ولایت توی این سه بود جاری میشه. پس بنابراین این نقص توحید ما خیلی نسبت به خدا کم گذاشتیم، یکی از علتهای کم گذاشتنشون هم به خاطر این بوده که خدا را با اهل بیت، به اهل بیت چسبوندیم. ببین خدا به هیچ کس نمیچسبه، خدا به هیچ کی نمیچسبه، به اهل بیت هم نمیچسبه. الان من این حرفو میزنم بعضی ها چیز میشه بوهای بدنشون مور میشه، میگن این جرعت کرده این حرف رو میزنه، تو چی جوری جرعت میکنی این حرف رو میزنه؟ چون خدا خداست، احده، لم یلده، لم یولده، سمده، اهل بیتا ولدن، یولدن، ولد یولد کف دارن، خودشون بین خودشون کف دارن. به هر حال انا و علیون ابوا هذه الامه، یا مثلا اینا چیز معلومه نیست، ولی خدا چیز نیست، خدا خب تمایز داره. ما توی زندگیمون اگه خدا نباشه خیلی بیچاره، چون میگه عوضش اهل بیت هست، عوضش اهل بیت نمیتونه باشه، جا خدا را هیچ که نمیتونه پر کن. جهت اطلاع، اگه کسی گفت جا خدا را اهل بیت میتونه پر کنه، اشتباه گفته بهت، جا خدا فقط خود خداست. و خب این اشکالیه که اتفاق، هر چقدر که دینها از مدار اصلیشون به سمت فسق که دیشب داشتیم راجبش صحبت میکرد، از مدار قبول خارج میشه، به اشخاص دیگری که مقرب درگاه خدا هم میچسبه ولی به خدا نمیچسبه. یعنی من امام حسین رو راضی میکنم ولی خدا رو نمیتونم راضی کنم. خب نشد که. ببین تو نمیتونی امام حسین رو راضی کنی قبل از تو، باید خدا رو راضی کنی، امام حسین هم راضی کنی. اون سیستمش، اون ولی خداست، ساختار جدا برش گذاشتن، عوامر و نواهی رو به عهده او گذاشتن. مثل اینه که شما تو خونتون از پدرتون باید تبعیت بکنی، ولایت پدر رو برای شما گذاشتن، بایستی تبعیت کنی. هیچ وقت پدر خدا نمیشه، ولی خب به هر حال خدا یه ولایتی هم به او داده. ولی شما نمیگی که من وقتی از پدرم تبعیت کردم یعنی از خدا دارم تبعیت. چرا؟ منظورت اینه که خدا بهش اذن داده، اگه خدا اذن رو بگیره دیگه اون تبعیت معنی پیدا نمیکنه. شما میگین نه ما اصلا ما منظورمون همینه، ما اهل بیت هم که میگیم منظورمون همینه، میگیم خیلی خوب قبول، با هم به یه توافق 100% رسیدیم، لطفا قلوب نکنیم، لا تقلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احوا قومون قد زلو من قبل و از زلو کثیرن و زلو ان سواه سبیل. لطفا برای خدا یه شأن ویژه قائل بشین، هیچ کسی هم قاطی این شأن نکنین. بلدین یا نه؟ میتونین یا نه؟ میگه خب آره که میشه دیگه بکنی، بسم الله از همین الان بکنی برای خدا شأن. خب اون شأنی که بابا برای خدا قائل بشیم چیه؟ اون شأنیه که اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اینا تو سوره فرقان مطرح میکنه، میگه این خدایی که شما احد و واحد و صمده، این خدا مالکه، خوب گوش بده، همین خدا فقط همین باشه کافیه، مالک نفعه، مالک ضرره، مالک موته، مالک حیاته و مالک نشوره، و در این پنجتا هیچ شریکی نداره. تام شد. چون انسان یا تو حیات تو زندگیش نفع میبینه یا ضرر میبینه، یا تو موته یا تو حیاته یا بحث نشوره. یعنی وقتی این پنج تا رو میگه یعنی همه چیز، همه چیز مال خودت، هیچ نفعی به شما نمیرسه مگر مالکش خداست، هیچ ضرری به شما نمیرسه مگر مالکش به خداست، مالکش حتی ضررم، حتی ضررم مالکش غیر خدا نیست دیگه، حواست باش. هیچ موتیش آرزه شما نمیشه مگر مالکش خداست، هیچ حیاتی به شما داده نمیشه مگر اینکه مالکش مال خداست. حالا اینجا گفته مالا یملک لکم ضرا ولا نفع، هر وقت دوتاش میاد، هر چهارتاش میاد، یعنی موت و حیات و نشورم میاد، چون موت و حیات و نشورم ذیل نفع و ضرر مطرح میشه. جهت اطلاع هر جایی که این آیه و شبیه این آیه اومد هر پنج تاش با هم میاد، به خاطر اینکه نفع و ضرر مفهوم اعم موت و حیات و نشور توشه. آره دیگه جالبه، شما میگی خدا میشنوه، عجیب می یعنی بابا ما فکر میکنیم نمیشنه. نه ما فکر میکنیم اون نمیشنوه، نه تنها فکر میکنیم اون نمیشنوه، فکر میکنیم نمیبینه، و نه تنها فکر میکنیم اون نمیبینه، فکر میکنیم با ما کاری نداره، و نه تنها فکر میکنیم با ما کاری نداره، فکر میکنیم یه کاری که ما میکنیم نمیتونیم رضایتشو به دست بیاریم، و فکر میکنیم که او نسبت به ما اینقدر مخلوق داره که اصلا ما توش گمی، اتصال عینی نداریم باهاش، در حالی که تو قرآن میگه که ما از رگ گردن به اون نزدیک تریم. اگه بنا به نزدیکی باشه، ما به شما، به خودتون، از نفس خودتون به خودتون نزدیک تریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میکنه، اینقدر نزدیک، تو حول شما قرار داریم، اون جایی هستیم که شما نزدیکتر از اون به خودتون وجود نداره، طبیعیه. بعد این خدا میشه دوست داشتنی، این خدا رو میشه باش ارتباط برقرار کرد، این خدا رو میشه بهش دعوت کرد. این به معنای این نیست که شما خدا رو دعوت بکنید ولی رسول و ولی الهی رو دیگه دعوت نکنید. یعنی بعضی ها میگن باشه قبول، ما اتفاقا همین رو میگیم، میگیم ما با خدا ارتباط داریم ولی دیگه نماز نمیخونیم، ما هم همین اتفاقا هم میگیم، انسان ها خودشون با خدا ارتباط دارن، نه بایستی ولایت خدا رو هم قبول کنیم. بله چرا؟ یعنی هر انسانی به نسبت اتصالش به خدا دارای حیاتی به همون اندازه میشه، به حیاتی که میتواند با اون حیات با خدا ارتباط پیدا کنه. کفر کارش اینه که رابطه انسان را، حیات انسان را با خدا قطع میکنه، انسان رو خورد خورد کار میکنه، حیاتش رو میبره تو حیات مادی، بعد همینطوری دیگه حتی مثل یه مخلوق معمولیه چیزم نمیتونه با خدا دیگه ارتباط برقرار بکنه، نازل میشه بلهم اولایک کالانعام بلهم ازل. البته بازم خدا رو شکر انسان کل انعام میشه بلهم ازل، میشد بازم پایین ترم بیاد، یعنی بازم مثل این که انسان یه شنی داره که کل انعام میشه بلهم ازل، خدا رو شکر الحمدلله. یعنی آدم درسته که حد سقوطش بی نهایته، ولی ما نوعا تو اون حد نمیرسیم، میرسیم به اکثر هم فاسقون، یعنی میرسیم به جایی که از مدار حق خارج میشیم، میشیم کل انعام. الحمد بازم خوبه، حالا چایی شما تحتیم کنیم چون اون بدترش هم هست، به خاطر این میگم حیات بدتر هم هست، به هر حال آدم حیوان باشه. بفهم الان همین چیزی که من گفتم کفره دیگه، همین کسی که برای خدا شأن خدایی، یعنی کسای دیگه رو در شأن الوهیت و ربوبیت بالاتر از خدا بدونه، اون شرک دیگه، عامل شرک کفره. کفر یعنی یه بد اعتقادی، یه گزاره باطل، یه فکر ناجور، به اون فکر ناجوره بهش میگن کفر، به این که میاد دوگانه پرست میشه میگن شرک. پس عامله میگه که لعن الذین کفر، آیه 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. طبق حرفی که اینجا تو این بحثا زدیم، بالاترین کاری که خوب گوش بدید، خواهشم اینا جزء نتایجه، بالاترین وظیفه‌ای که ما داریم به عنوان انسان مسلمان اقامه کتابه. در اقامه کتاب بالاترین کاری که ما داریم اقامه توحیده. ببینید این خیلی کارا راحت میکنه. از تو قرآن من چی رو به مردم یاد بدم؟ خداش رو یاد بدی به مردم، تو قرآن بفهمن خدا چجوریه، اینو به یاد بگیرن. خیلی هم راحت قل هو الله یاد میدین دیگه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. ما یه دفعه رفته بودیم جبهه، کوچیک بودیم، تدارکات بودیم، اینا میگفتن، فهمیدن من اسپانیام، گفتن که بشین برای ما حرف بزن ما کیف کنیم. گفتم من هم حرف بلندم، گفتم هم دو سورتو بخون هم دو سورتو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همه دارم میخندم. گفتم حالا شما میخواین قرآن حمدو بگین، یالا با لهجه اسپانی میخواین بگین، با لهجه ترکی میخواین بگین، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، کاری نمیخواین بکنین، الحمدلله رب العالمین الرحمن، با لهجه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ها خراب شده قبلا بهتر. خب ببینین اقامه کتاب، بعد توی اقامه کتاب اقامه توحید. بی جهت نیست که خداوند به مسیحیان و یهودیان میگه برین کتابتون رو چیکار کنید؟ اقامه کنید. اون میگه اقامه کنید در اقامه توحیدش، نه به اقامه کل احکام. بس اونجا موضوع احکامش نیست، موضوع اقامه توحیده. چرا این موضوع مهمه؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. این کافیه انسان نگاهش به توحید کم رمق و کم سو بشه، نگاهش به همه چیز کم رمق و کم سو بشه، حتی به خودش، به ارزش خودش. اگه زنه دلش میخواد که بره یه کاری کنه که خوشگل تر بشه که دیگران ببینندش، اگه مرد میخواد پر شهوت تر بشه که اینا به خاطر بی خداییه. اینی که آدم ها میرن جراحی میکنن، نمیدونم فلان میکنن، به خودشون میرسن، نمیدونم ناخون میچینن برای خودشون، این به دلیل چیه؟ این خدا نداره، چیزی نداره که بهش اتکا کنه، چیزی نداره، دلخوشی نداره، دلخوشیش نگاهی نامحرمه، با کسی نداره، حرف نداره بزنه، تنهاست بیچاره. ولی کسی با خدا بتونه حرف بزنه، خدا بتونه با اون حرف بزنه، مناجات با خدا بکنه، بعد با خدا بتونه رفاقت بکنه، بعدم خدا، خدایی که همه مخلوقات رو خلق کرده. بعد میبینی چقدر آدم بزرگ میشه، انسان حقیر میشه وقتی خدا رو نداشته باشه. بعد چی میشه؟ به ما عصوا و کانوا یعتدون. دوتا وقتی توحید نباشه دوتا مشکل انسان پیدا میکنه، نافرمانی، دلیلی نداره فرمان بره ببره، فرمان خدایی رو ببره که نمیشناسه، ندیده، باش ارتباط نداره، خدایی که نمیتونه باش حرف بزنه. یکی چی؟ اعتدا. اعتدا به معنیه تعدی کردنه به دیگرانه، یعنی من به راحتی ظلم میکنم بدون اینکه صداشم در بیاد، مخفیانم میکنم، کسی نفهمه، من نتونه مجازات بکنه، تو خونه، بیرون، هر جایی میتونم چیکار کنم؟ تعدیه به دیگران بکنم، هیچ کسی هم نفهمه. چون اگه خدا نداشته باشی میتونی مخفیگاه داری، ولی وقتی که خدا داشته باشه که مخفیگاه نداری دیگه. حتی توی صندوق خونه خونتون هم که میری، که قبلا صندوق خونه داشتن، الان که توی کمد خونتون هم که میری خدا هست، هر جا بری خدا هست دیگه، نمیتونی مخفی بشی. حتی تو ذهنت هم خدا هست، نمیتونی راجع به کسی بد فکر کنی که میتونی، خدا میبینه دیگه. حتی نمیتونی راجع به کسی ظن بدی داشته باشی، خدا میبینه دیگه. خدا خیر بده به بعضی از این مؤمنان، تا به کسی ظن سو میبرن یک بدبخت بیچاره ای خواهند شد، همون بلا سر خودشو میاد. اینا میگن خدا هست، اینا خدا رو فهمیدن، چون بلا فاصله مثلا میگن چرا این دست پاچو رفتیه طلب میخورن زمین، که این خدا هست. بعد میفهمند خدا هست، یعنی اینا خیلی آدم های هوشیاری هستند که تا یه فکر بدی میکنن بلا فاصله عقوبتشو میبینن. پس شد این کانون لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. ببینید بحث از کجا به کجا کشته شد، از بحث توحید کشته شد. کانون لا یتناهون عن منکر، وقتی خدا نباشه شما راحت میتونید معروف رو منکر کنید، ولی وقتی خدا هست شما نمیتونید معروف رو منکر کنید. برای اینکه معروف معروف بشه شما نیاز دارین که خدا خدا باشه. اگر خدا از خداییت بیفته به طور طبیعی میتونید معروف رو منکر کنید. یعنی اگه بدحجابی به عنوان معروف شد به خاطر اینکه اول خداشو میزنه بعد اونو میزنه. اگه خداشو نزنه نمیتونه منکر رو معروف کنه، اول خدا رو میاره پایین، میکشه پایین. بعد پس اگه کسی خواست امر به معروف نهی از منکر کنه، اول باید چیکار کنه؟ خدا رو بزرگ کنه. آخه تو خدا جلسات توحید رو زیاد کنی چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ چند تا جلسه توحید در این دنیا هست؟ توحید منظوره و بعدم بهترین کتاب توحید خود قرآنه. هر سوره ای رو باز میکنی، بعد بعضی سوره ها اصلا اختصاصا توحیده. سوره انعام کسی تا رو کار کرده توحیدشو؟ نه. آره، سوره انعام، سوره آل عمران، سوره خود توحید، اصلا سوره های خاص توحید داریم. سوره نهر، نهر وای چقدر سوره توحیدی خاصی. بعد شما خیلی راحت میتونید مباحثشو مطرح کنید. خب چرا این سوره ها نیامده تو زندگی آدم ها خدا را به سبک سوره نهر بشناسن؟ باور کنید یه نفر خدا را به سبک سوره نهر بشناسه اصلا چیز میشه، زنبور عسل میشه. دیدی حاج زنبور عسل گم شده بود ما چه کنیم؟ یعنی شروع میکنه منفعت ازش تراویدن، اصلا یه چیزی میشه، عسل میشه. اسمشو باید بذاری عسل. بعد توحید، بعد هر سوره ای توحیدش مزه همون سوره رو داره. یعنی شما الان همین سوره مائده رو هیچی آیه توحیدی نداره تقریبا. داشتم فکر میگردم آیه توحیدش کجا، حالا یه موقعی براتون آیه توحیدش رو یه موقعی براتون میگم. وای یه سوره ای که این همه داره افشاگری میکنه راجع به انواع گناهان، بعد شما میخوای آیه توحیدش رو نگاه کنی، وقتی نگاه میکنی صفحه که برمیداری اسم غفور رحیم خدا توشه. بعد اگه کسی خواست یه سوره انتخاب کنه که اسم غفور رحیم خدا به صورت اختصاصی و به صورت خاص پرده برداری شده، سوره مائده است. میگه یعنی چی؟ چون سینه سپر میکنه در برابر کی؟ در برابر همه انحرافات. و مثل حسین ابن علی چی میشه؟ جریحه دار میشه برای اینکه توحید را ببره بالا. اصلا سوره مائده سوره خود حسینه و تمام زخمهایی که بر بدنش، اینا که داری میخونی اینا زخمهای بدن امام حسینه که اونا تیر نزدن، اونا بی اعتقادیشون رو زدن. اونی که سنگ میزد، اونی که تیر میزد، هر کدومشون یه مشکلی با خدا داشتن. همشون یه مشکل نداشتن، ولی همه توی جبهه جمع شدن. اونی که انگشتر دزدید، اونی که نمیدونم فلان کرد، اونی که بد نشست گریه کرد، اونی که همه مشکل داشتن، مشکلاتشون با خدا بود. سر کی خراب کردن؟ سر حسین ابن علی خراب کردن. در واقع اینا و سوره مائده اون حسین ابن علی است که حاضره چیکار کنه؟ شهید بشه ولی علم توحید نیفته. این خاصیت این سوره. آیه 80 چی؟ اینا اول و دومی نیست، بس اول و دومی نیست. چنه وقتی که گزاره های باطل در انسان نفوذ میکند و انسان به اون گزاره های باطن اعتنا میکنه یا بی اعتنایی میکنه، بیرونشون نمیکنه، دوچار چی میشه؟ کفر میشه. کفر خاصیتش اینه که ستر داره، پوشش داره و داره ایست و قابل انتقاله، مثل ویروس عمل میکنه. یعنی شما اون چیزی که تو ذهنتونه رو میتونی به رفیقت انتقال بدی، میتونه به خانوادش انتقال بده و میتونه. کفر خاصیتش چیه؟ تسریست، گزاره‌ای و تسریست. من میگم راجع به خدا چجوری فکر میکنی؟ میگی بابا جور خدا اگه به ما اعتنا میکرد که الان خیلی وضعمون بهتر بود، این گزاره است. بعد این چهره ناراحت من از خدا با اون گزاره یه حالت عاطفی به خودش میگیره، میره تو قلب اون آدمه میشه. اون قلب آدمه، اون قلب بچمه، قلب خانومه، قلب این میشه اونجا. این تو درونش هست. یوهایی گرفتار میشه، ماشین گیرش نمیاد، میگه خدا به من که اعتنا نداره که. همون گزاره میاد تداعی میکنه، میاد لود میشه به قول شما، مثل یه نرم افزاری میفته توش. کفر خاصیتش لود شدنیه، چون حالت ویروس داره میفته. هر چقدر عاطفی تر باشه، سریع العمل تره، قدرتش هم بیشتره. مثلا من بابا خیلی دوست دارم، بابام یک کافر مشتیه، بعدم به خدا بد و بیرا میگه، ولی خیلی دوستش دارم چون به من خیلی مهربونه، یاد یک کارایی میکنه که خیلی من خوشم، جذابیت داره. توحیدش رو چیز شرکش رو میذاره قاطیه ذروره، تبدیله خوشکلش میکنه و تحویل من میده. من اینو با دوست داشتن عمیق اینو میگیرم و تو ذهنم که میاد، حالا یا بغضه. یه بابایی دارم نماز شب خون، مرد شوره اخلاقش رو ببرم، مرد شوره اون خدایی رو ببرم که اون باباش بابا باید نمازش رو بخونه. این تبدیل میشه به یه گزاره با عاطفه، این میاد تو وجود من. بعد میگم من میرم سر کلاس، یه جایی میگن که از خدا یه چیزی بخوای. خدا همین خدایی که میگن بابا من نمونش، یا مثلا میگه بابای من میگه که ما هر کاری هم بکنیم خدا نمیفهمه. خدا میگن، خدا این جفتش چیزه، جفتش یه حالت عاطفی پیدا میکنه، این لود میشه میاد توی این طبیعتاً به از مدار اینو خارج میکنه. خروج از مدارش بهش میگن فسق، که این وقتی خارج میشه از مدار به طور طبیعی کار بد میکنه، چون از مدار خارج شده کار بد میکنه، اسیان میکنه و اعتدا میکنه. پس فسق میاد چی؟ اینجا میشه. ولی کفر پشت این بود، بله، تشدید میکنه، میاد اینجا ساختاری، تغییر ساختار که میده و مثلا هرچی میگن یه چیز دیگه میشنوم، بعد شروع میکنم حوز و با مسخره کردن. بریم نماز بخونیم. برن نماز. بریم نماز بخونیم که چی بشه، مثلا بریم کدوم اینجوری این حالت رو چی میشه، این میره به سمت حضوب. حضوب به معنی پرت کردن و ترت کردنه. این حالتی از انسانه که مثل مغناطیس چیکار میکنه، احساس میکنه این بهش نمیسازه، بهش نمیخوره، وای چقدر نابده. یعنی و چقدر ما به صورت سازماندهی شده کفر را در جامعه داریم چیکار میکنیم؟ تکثیر میکنیم و تقویت میکنیم. آدم اگه ساختارها رو نشناسه، حقیقت این عالم رو ندونه، خیلی وقتا خودش تو جبهه چی قرار میگیره؟ باطله به راحتی. من داشتم فکر میکردم این بحث به چه درد شما میخوره، به خودم میگفتم آخه مرد حسابی، اینا بعضیشون مادرن، بعضیشون برادرن، بعضیشون پدرن، درسته که هیچ کدومشون هیچ کاره هیچ جا نیستن، همون آقایی هم که هستن خب، ولی توی اون مملکت خودشون یه کاری رو دارن تسری میدن، یا به بچهشون یا به شوهرشون یا به یه کسی دارن اینا میدن، دارن پس میدن، گزاره های ذهنیشون رو دارن پس میدن. اینا متعدیان، لازم نیستن که. پس بنابراین انحراف باید جلوش رو تو دونه دونه آدم ها گرفت. کسی فکر نکنه اگه کفر تو وجودشه به دیگری تسری نمیده، نمیتواند تسری ندهد، نمیتونه تسری نده، چون مثل ویروسه. من وقتی مجاور یکی قرار میگیرم مجبورم یه سری چیزایی حرف بزنم، از اون چیزا حرف میزنم، اگه توحیدی باشم یا توحیدی نباشم مجبورم از خدا لابلای حرفم باشه یا خدا لابلای حرفم نباشه، اصلا چاره ای نداره. من اینجا که نشستم اگه با خدا نباشم، شما تو تمام تار و پود وجودتون غیر خدا زنده میشه. من غیر خدا، چون یه حرفایی رو شنیدین، یه عواطفی هم وجود داره، به هر حال دوست داشتین جلسه رو، دوست داشتین فضا رو، دوست داشتین اومدین به این، ولی این غیر خدا، حضور خدا توش نبوده، ولی حرف از خدا بوده، ولی حضور خدا توش نبوده. این ناخالصیه میره توی وجود شما، بعدن اعمالی که تو روز مره انجام میدین از این ناخالصیه نشأت میگیره. اینجوریه داستان. من نمیتونم خالص نباشم حرف بزنم، شما نمیتونید خالص نباشین، مادری کنید، پدری کنید، چون این ناخالصیتون چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه. حرف سر اینه که ناخالصی های انسان از مسیر توحید به دیگران انتقال پیدا میکنه، نه بر اساس احکام و رفتار و اخلاق. ببینید این خیلی نکته مهمیه، یعنی توحید و اعتقاد به خدا مقدم بر هر چیزی بر اشخاص اثر میگذاره، تا اخلاق تا احکام. یعنی شما اگه من بد اخلاقی کنم، اول توحیدم رو میگیرید، بعد اخلاق بدم. متوجه چی میگم؟ چرا؟ چون توحید از جنس هسته، از جنس هسته، تو گزاره هسته، چون تو گزاره هست هاست، تو خود بون گزاره انسان چی میشه؟ میشینه. به همین دلیل اصلاحش تو اولویت اوله. شما میگین خب یعنی اگه من اصلاح کنم بد اخلاق بشم، توحید داشته باشم بد اخلاق بشم، تو مگه میتونی توحید داشته باشی بد اخلاق باشی؟ مگه میشه؟ اگه بد اخلاق آدم یعنی توحید نداره، اگه احکام تو عمل نمی کنی یعنی توحید نداری. یعنی چی آقا؟ ببین، چون اگه آدم توحیدش قوی باشه، چرا تو بد اخلاقی؟ چون خودتو مالک نفع و ضرر میدونی دیگه، نمیدونی اعصابت خورده دیگه، آقا من تو اداره بهم خیانت شده، خب باش تو خانواده چه گناهی کردن؟ مالک نفع و ضرر خداست، با خدا برو مناجات کن، با خدا حرف بزن، با خدا مشکلتو حل کن، مالک نفع و ضرر خداست. نه من نمیتونم وقتی من ناراحتم بقیه هم با یه جور ناراحتی منو بکشن. کی گفتم چی چیزی؟ تو مگه خدایی؟ تو مگه مالک ضرری؟ تو مگه مالک نفعی؟ چرا خدایی میکنی؟ اخلاق بد یعنی طرف خودشو مالک نفع و ضرر میدونه. میگین چرا؟ بشینین محاسبه کنی. یه دفعه بد اخلاقی کنی تو بین شما که بد اخلاقی بلد نیستین، یه دفعه بکنی چه اشکالی داره؟ یه دفعه شو بکن، یه دفعه که کردین تحلیلش کنین، بگین چرا من بد اخلاقی کردم، بشینین محاسبه کنین، بگین گزارش از کجا اومد، چی فکر کردم که من بد اخلاقی کردم. میگم این محمود کار اشتباهی کرده، چرا با یک محمود کار اشتباهی بکن؟ خب به تو چه؟ محمود کار اشتباهی کرده به تو چه؟ یعنی چی درباره من بوده محمود کار اشتباه کرد؟ تو یعنی تو مالک اون نفعی؟ خب معلومه دیگه من مالک نفعم دیگه. محمود چرا کار اشتباه کردی؟ نفع من رو زدی سوزوندی؟ مگه تو میتونی همچی حرف بزنی؟ مگه میشه همچی؟ تو مگه مالک نفعتی؟ تو من مالک ضررتی؟ چون بعضی ها مالک ضرری هن، بعضی ها مالک، آدم تعجب میکنه خدا میگه من مالک ضررم، بعد آدم میگه خب خدا تو نمیشه خدا یه جوری دیگه خودتو معرفی کنی که ضررم افتخار داره؟ بعد که نگاه میکنی میبینی که بخشی از انحرافات ما اینه که ما خودمون رو مالک ضررم میدونیم. خدا میگه نمیخواد بگه خدا من مالک ضررم، که میخواد بگه بابا جون تو مالک ضرر نیستی. خدا میخواد اینو بگه، نمیخواد بگه که داستانش اینطوریه. چون انسانها خودشونو مالک ضرر هم میدانن، خدا گفته من مالک ضررم، ولی خدا که بیکار نمیگه بگه من مالک ضررم، خدا فقط مالک نفع مطلق هستن، غیر نفع به کسی نمیرسونه. اگه یه موقعی گفت مالک ضرر هستم، چون آدم ها میگن من مالک ضررم، چرا؟ میگن من محمود یه بدبخت بیچارت میکنم که خودت بدونی، تو بدبخت، تو منو بدبخت بیچاره میکنی؟ آره دیگه من مالک ضررم دیگه، بدبخت بیچارت میکنم. اصلا شما نگاه کن، من نمیتونم به هیچ کی حرفی بزنم وقتی خدا مالکی نفع و ضرر، نمیتونم عصبانی بشم، نمیتونم به کسی تو بخوام. دیروز بنده خدا میگفت که شما چرا دست من ناراحتی؟ گفتم من ناراحت؟ از چی ناراحت بشم؟ برای کی ناراحت بشم؟ مگه من کیم که بخوام از چیزی ناراحت بشم؟ مثلا من کیم که بخوام ناراحت بشم؟ کیم که بخوام ببین مثلا من کاری نیستم که بخوام کاری، یعنی شما آقا ناراحت نشدی؟ خب من چه ناراحتی دارم بشم؟ به من ربطی نداره که، هر چی به من ربط داشته باشه به من ربطی داره، هر چی هم به من ربط نداشته باشه به من ربطی نداره، نفع و ضرر به من ربطی نداره، مالکش خداست. من امر و نهی به من ربط داره که چه کاری رو بکنم چه کاری رو نکنم به من ربط داره. اونو من میرم تحقیق میکنم میرم چه کاری رو بکنم چه کاری رو نبکنم. اونم مال من نیست. من لا یملک الا دعا. کی میگه؟ امیرالمومنین. انسان فقط آیه آخر سوره فرقانه، انسان فقط مالک دعاست، فقط، و بر اساس این مالکیته که بهش میرود یا جهنم میرود. ولی مالک نفع و ضرر و مالک هیچ چیز. خب پس شد بحث توحید. آیه 81 ولو کانو یومنون به الله و نبی جان چون اذن الهی داره، معزون از نه، نه اذن خداست. یه نفر زده ماشین رو، ماشین ما رو داغون کرده، طبق قواعد شرعی اون محکومه، تو قواعد شهری گفتن اون میتونه به شما چی بده؟ خسارت بده. حالا اینا رو داشته باشه، این قوانینه. بنده خدا، بچه یتیمه، بعدم بتونم خسارت زده. شما نگاه میکنی بچه یتیم، خب خسارت زده، میتونی ببخشی یا نمیتونی ببخشی؟ بفهم آجا، بفهم. میتونی ببخشی یا نمیتونی ببخشی؟ بخشی رو. بخشش راحت میشه. میگفت بخشش لازم نیست، اعدامش کن. نه، بخشش لازم نیست، اعدامش کن. یعنی داستانه بشنه، اشکال نداره. بشه. من میخوام دستمو بذارم رو سر تو اینجا وش بنویسم، اشکال که نداره. نه، این چیز سرش خیلی خوبه برای اینجا. عرضم به حضورتون بحثی شد، بفهم. بله؟ تنبیه، اگه خدا اجازه بده به ما تنبیه کنیم، تنبیه میکنیم. اگه خدا بهمون اجازه نده ما تنبیه نمیکنیم. هر چیز رو بهمون اجازه بدن میکنیم، هر چیزی هم اجازه ندن. ما بچه های مثبتی هستیم. شنیدین؟ ما این بچه مسلمان، کتابم هست، قرآن، نمیدونم، همین کتابای کودکستانی که میخوندیم و بخونیم خیلی خوبه. ما مسلمونیم، ما اسلام داریم، یعنی بایستی هر کاری میکنیم مطابقه اذن و اجازه، ببینیم اجازه به اون میدن بلا. آره، پس یعنی این که از مدار قبول خارج میشه، از مدار اذن خارج میشه، خودش یه مدار دیگه پیدا میکنه، توی مدار دیگه میره. هیچ کسی نمیتونه اذن نگیره ها، همه اذن میگیرن. ولی بدبختی انسان اینه که وقتی از مدار خدا خارج شد باید از همه اذن بگیره. وقتی تو مدار خدایی از یکی اذن میگیری، وحدت یعنی توحید یعنی، ولی از مدار خدا خارج شدی بایستی از دم همه رو ببینی، بعدم هیچ کسی از اعتراضی نیست، اونجا فقط خدا راضی ازت. لایه خافونه لومت لایه، حالا هر کی خواست هرچی بگه، ما با خدا معامله میکنیم، بعد خدا بهترین مصلحت رو برام میذاره، چون بهترین مصلحت رو میبینه. ببین معامله کردن با خدا خیلی خوبه، چون خدا اولا همه چی دست اونه، مالک همه چیه، بعدم پاداش میده، بعدم پاداشش به غیر حسابه، بعدم آدم نیست، خداست. میدونی؟ یعنی هر چی میده در مدار خدایی میده، بقیه آدمن. مثلا بخوان اج بدن 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، یه خونه میخرن، نمیدونم یه باغ میخرن، نمیدونم یه ماشینه، نمیدونم چی میخرن، اینجوری میخرن. این مدار انسانیه، کوچولوه. خدا وقتی میده آسمان میده، زمین میده، بهش مثلا نمیدونه چی جوری بده. انقدر بندش رو سیراب میکنه که نمیدونه که چی جوری اون بنده از سیرابی بخواد فریاد بزنه. فقط یه چیزی خدا میده به انسان، رضایت میده، همین. و هیچ کس نمیتواند غیر خدا به انسان رضایت بده. و مهمترین گم شده انسان چیه؟ رضایت. رضایت انسان یه خورده پا به سن بگذاره میفهمه، این طرف اون طرف میره میفهمه. رضایت خیلی مهمه، خدا رضایت میده. آیه 81، بی جهت نیست که این آیات این وسط اومده. چرا؟ چون اون اکل سهد بود، اون قول اسم عدوان بود، اون سرعته در اسم عدوان بود، اون کتمان حق و نمیدونم طغیان و عمو و سمو بود، اینا همه محصول چی هست؟ محصول توحید هست. ولو کانو یومنونه بالله. خداوند وقتی میخواد بحث توحید رو مطرح کنه با این عبارت میاره، یومنونه بالله، نمیگه موحدونه بالله. یومنونه بالله اصلا واژه توحید در قرآن ایمان بالله، به همین دلیل میگه الذین آمنو، آمنو مقدم میشه. پس بنابراین هر موقعی که شما الذین آمنو گفت، یعنی خدا رو به یگانگی قبول کردن. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خود الا الذین آمنو. الا الذین آمنو یعنی اینی که توحید دارن. آمنو اول میگه آمنو، تو قرآن آمنو همینجا مقدمه، میگه ولو کانو، اگه اینا ایمان به الله داشتن و نبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا ولکن کثیرا منهم فاسقون. خب لتجدن نشد الناس، این آیات خیلی جالبه، اینجا وسط یه پرانتز باز پرانتز بسته ای خدا انجام میده. پرانتز بسته پرانتز بازای خدا خیلی جالبه، خیلی جالب. وسط این رو بیری خدا یه گروهی رو معرفی میکنه، جالب، یعنی شما چشماتون از تعجب هدقه میشه که خدا این وسط این ببینید ولت لتجدن نشدن ناس عداوتا للذین آمنوا الیهود وللذین اشرکوا. یعنی خوب بریم بگردین ببینین کسانی که بدترین عداوت ها رو تو طول تاریخ به مؤمنان انجام دادن یهود بودن و مشرکین بودن، مشرکان بودن. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، همونا که قلوب در دین داشتن، یعنی به هر حال ببین درد دین بازم یه جور خدا داره رویش رو چیز میکنه روش. همین الان تا دو دقیقه پیش داشت اینا رو توبیخ میکرد به خاطر بحث الوهیتشون، ولی خدا داره یه گروهی از اینا رو ذکر میکنه. مثل این که بگی که اگه کسی سبک یهود گرایی رفت احتمال هدایتش تقریبا صفره. اگر هم میخواییم که از دین خارج بشیم بیاییم به سمت نصرانی، اگر بنا داریم یه موقعی تصمیم گرفتیم از دین خارج بشیم این وری بیاییم از اون وری بریم دیگه احتمال برگشتتون دیگه نیست. لتجدن نشدن ناس عداوتن، چون اینا مشق میکنن عداوت را، یعنی برای عداوت برنامه ریزی دارن. للذین آمنوا الیهود وللذین اشرکوا، اونایی که رو شرکشون پایبندن و دقیقا مثل بت پرستان الان خیلی هستن تو عالم بت میپرستن، اینا رو بهشون میگه اشرک. منظور شرک خفی نیست، این چه شرک جلیه، یعنی مثلا واضح بت میپرست. بلت جدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بانهم، دلیلش همینه که بعضی از اینها منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون، اینا به همین دلیل تعهد به دینی که دارن، به همین دلیل که با خدا ارتباط دارن، با همین دلیلی که دوست دارن رضایت خدا رو جلب کنن، حتی بنا شده که به خاطر که خدا رو راضی کنن از خیلی کار رو کنار گیری کنن، اینا روحیه استکباری به خودشون نگرفتن. اینا خصوصیتشون اینه. و ازا سمع و ما انزل الی رسول ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، یه جوری داره تعریض میزنه که عزیز دلم اگه میخوای گمراه هم بشی یا اینجوری گمراه شو، رابطه تو با خدا حفظ کن. تو هر کاری میخوای بکنی رابطه تو از خدا قطع نکن، این طوری باش که اگه یه کسی از خدا حرف زد، اذا سمع و ما انزل الی رسول، گفتن اینا خدا نازل کرده، ترا عیونهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، یعنی همین که میفهمن یه خدایی خدایی حرف زده اشکاشون گلی 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 میریزه، تفیض، یعنی به تعبیر ما گلی گلی میریزه، میگن به کثرت اشک جاری میشه، میگن خدا گفته. ببین اگه خواستی منحرفم بشی اینجوری منحرف شو، وقتی گفتن خدا گفته و عشق چشم داشته باشی مواظب باشی عشق چشمت قطع نشه، چون بعضی ها بد یهو میزنن توی خاکی. خواستی خاکی بری رابطه تو با خدا حفظ کن، طوری که اگه یه کسی گفت اینا خدا گفته، ببین ما همین الانش هم وقتی میگن خدا گفته اشک از چشمامون نمیریزه. خدا چی گفته؟ خدای خدا وکیل، خدا چی گفته؟ ما که اهل توحیدیم و این همه نماز خوندیم و 50 سال خورده این نماز خوندیم، گولی گولی اشکمون نمیریزه. معلومی تیر چند شعبه است، به کی زده؟ به اون نصرانیه زده یا به من مسلمون زده؟ داره توبیخ میکنه توحیدی که من ندارم رو. با میگن این خدا گفته، راست راست تو چشم من نگاه میکنه میگه قرآن به چه دردی میخوره، بعد میگه اینا رو من نمیفهمم چیه. بابا خدا گفته، تو یه چشمت پر اشک بشه. نه من قرآن میخونم اصلا این خیالم نیم. قلبم آه صف محکم، روحیه عالی. اصلا مثل این سوسول مسولان نیست که بگن خدا گفته من چشمم پر اشک بشن چون خبرانی. این هم الان نصرانی هاست. خدای اینا رو با اینکه اینا قبولشون نداره میگه که اینا انهم لایست ازا سمه اون ما اون زلن. ببین تو بعضی وقتا میشه توحیدت انقدر پایین باشه که از یه نصرانی که قلوبه در دین داره یا نه اصلا قلوبه در دین هم ممکنه اینا نداشته باشن، قسیسین باشن، موحدن باشن، ولی دور از دین اصلی باشن، تو از اینا شنت پایین تر باشه. خدا از اینا تعریف میکنه ولی از تو تعریف نمیکنه. ببین اینا حرفای سنگینه خداستا. خدا داره لابلای این حرفا خیلی چیزای بدی به ما میگه. خدا وکی من که خیلی به برخورد، نمیدونم شما بهتون برخورد یا نه، یعنی من الان قرآن میخونم چشمم هیچ وقت گریان نمیشه. البته یقولون ربنا آمنا فکتبنا مع الشاهدین، بعد اینا میگن یقولون ربنا آمنا، ما به اینی که این گفت ایمان آوردیم، خودت ما رو از شاهدین قبول کن، بنویس. و ما لنا، چرا لا نومنو بالله، ما چرا ایمان به خدای تنها نیاریم اصلا؟ چرا ما لنا لا نومنو بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین؟ چرا ما اینطوری نباشیم؟ چه دلیلی داره ما اینطوری نباشیم؟ نصرانی میگه بابا نصرانی، من به خدا قسم یه بار بتونسته باشم یه همچین حرفی که نصرانی زده رو بگم، خب آدم باید یه مقداری حساب کتاب داشته باشه. فاصابهم الله به ما قالو، خداوند به اینا ثواب داد به واسطه این چیزی که گفت. جنات تجریم تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء المحسنین، خدا اسم اینا رو گذاشت محسن. یعنی اینا وقتی مواجه شدن با قرآن شدن محسن. اینا قبلش محسن نبودند، مواجهه با قرآن محسنشون کرد. بگو از در تنگت بگو. که به نظرم خدا اینا نمیخواد بگه، به نظرم خدا اینا نمیخواد بگه، خدا میخواد به نظرم البته میخواد رو کم کنیه ما این ورا بگه، منتها خیلی لطیف داره میگه یه جوری که ما بهمون بر نخوره. ببین ما خیلی نسبت به قرآن بد عمل کردیم. من یه خورده بخوام راجع به حرف بزنم همون حال دیروزم میشه، سعی میکنم خیلی راجع خودمو دارم طور دستمو میکشم که حال مثل دیروز دست بهم نده، یعنی حالم خیلی بد میشه، سیمم یه اوقات میشه، یعنی کلن رابطم با دنیا یه اوقات میشه. خیلی ما با قرآن بد تا کردیم، خیلی خود ما، یعنی الان تو جلسات قرآن که میشینیم مثلا تدبر یه سوره، ما که هیچ وقت تدبر یه سوره رو نگفتیم و نمیگیم و نمیتونیم هم بگیم، همیشه هم بگفتم یه وقت نگیم ما تدبر سوره میگیم، ما تدبر سوره مال معصومه. حالا بعضی ها میگن ما کلاس تدبر داریم، یا نه دیگه حالا نمیدونم چی جوری میگن، شاید ما بعد تو دهن رو انداخت. تدبر مال معصوم، ما مطالعه میکنیم، هم نشینی میکنیم، اونس میگیریم، میفهمیم، راجبش تفکر میکنیم، دیگه نهایت کاری که راجب قرآن بکنیم تفکر میکنیم و خودمون رو نزدیکه به تدبر میکنیم. خب یه سوره ای رو شنیدی، اینا حالشون اینه، و ازا سمع او ما انزل الا رسول، همین فقط یه آیه یا یه سوره از رسول گفت که این مال خداست، گفت مال خداست، اینا گولی گولی عشق میریزن، نه به خاطر فهم اون آیه ها، این که مال خداست. یعنی اینا رابطهشون رو با خدا اینقدر قوی کردن که اگه یه چیزی از جانب خدا اومد خیلی براشون ارزش داره. یعنی خدا، یعنی ای خدا، ببین چی داده، ببین حرف اصلا چی کار داره که خدا چه حرفی زده، اصلا کاری نداره خدا چی گفته، متوجه این چی میگم؟ یعنی قبل از این که آیه برسه به فرد، مال خدا بودنش موضوعیت داره و جذبه مال خدا بودنش رو میگیره، نه فهم اون آیه، متوجه چی میگم؟ یعنی طرف حالا اون معرف و ملل حق، یعنی حق ما میشناسه، میفهمه این آره راست میگه، این مال خداست. حق به این دلیل میگه که خدا را یه امر ثابت فرض میکنه، امر متغیر فرض میکنه، و این میدونه این مال همون خداییه که میشناسه، نه حرف رو میشناسه ها، میفهمه که ما انزل الله مال خدا. یعنی حتی اقل نشستنه در یک کلاس قرآن فهم خود این که خدای ما انزلی داره و فعال شدن مشاعر انسان به واسطه رویت ما انزله یا ما انزله، اون چیزی که نازل شده، این دیگه تموم شد. حالا اینی که حالا بعدش راجبش فکر کنی چیزی بفهمی، اون رو مبنای عملت قرار بدی، اون دیگه داستانش داستانه دیگه هست. مثل اینه که این یه چیزی رو گم شده ای رو بر میداره، رو چشمش میذاره، میبوسه. فکر کنین رسیدیم به زمینه کربلا، قطعات مطهره امام حسین رو میگیرین میبوسین، رو چشمتون میذارین. این آیات قرآن اینجور که آیات قرآن کمتر از اعضا و جواره امام معصوم نیست. آیات قرآن دلیلش چیه؟ سوره هجر و جعل القرآن و جعل القرآن ازین. آیات قرآن چه شأنش از اعضا و جواره امام معصوم کمتر نیست. بنابراین آدم اصلا این خود این که انسان قرآن رو بزرگ بدارد، خدا رو بزرگ داشته، پس یکی از راه های این چرخه میشه، یکی از راه های اقامه توحید اقامه کتابه. یعنی شما برای این که خدا براتون بزرگ باشه کتاب های بزرگ کنی، تو کتاب که بزرگ کنی توحیدم برات بزرگ شده، توحید رو که بزرگ کنی کتاب هم برات دوره چیز میشه، مثل نردمون میشه، دیدید صخره نوردی میشه، پا تو میذاری یه جایی میشه اقامه یک کتاب، بزرگش میکنی، یه پای بلند میکنی، تو سوره میخونی راجبه توحید، میذاری اونجا کتاب بلند میکنی، پا تو میذاری، در واقع اسم اینو میگن مش، حرکت میکنی، دو تا پا داری، یه پات اقامه یک کتابه، یه پات اقامه توحیده، با این دو تا پا حرکت میکنی. اینا میشه میگه این دستورالعمل سوره مائده است. در مورد حتما عدم استکبار به این معنیه که اینا هیچ تمایلی به این ندارن که خودشون امر و نهی داشته باشن، تمایل دارن که امر و نهی بشنون، دلشون نمیخواد که تو زندگی خودشون امر و نهی کنن، چون که خودشون رام کردن، رهبان کردن، قسیسین شدن، تمایلشون اینه که یکی بگه این کارو بکن، یکی اتفاقا تو این زمینه زیاد روی هم کردن، یعنی روی امر و نهی اینقدر خودشون رو کوچیک کردن که یه سری امر و نهی ها رو از اونور افتادن. به همین دلیل اینا دوچار سوء برداشت شدن. در مورد جهاد، آیات جهاد رو نمیشنون، راجبه خیلی چیزا اونا رو، اون امر و نهی رو بر خودشون مسدود کردن، ولی اعتقادشون اینه که همه امر و نهی رو باید از خدا بشنون. بگیم همشو گیاره همه، همش هم همینه، یا همش یعنی که برو روح بانشو، میگه آره همش همینه که روح بان. دلایلی هم برای خودشون دارن، دلایلشون اینه که میگن ببین کوفتی ها رو ببین چه چیزن، جنایت هایی میکنن، ما میخوایم از اونا مسلم باشیم، نمیخوایم مثل اونا باشیم. یعنی چون مقایسه میکنن بین گروه، اون گروهشون خودشون انداختن توی دوچار تفرید شدن. چیه؟ به برکت اهل بیتش چی شده؟ اومده لمن شاه منکم ای استقیم شده. توی اسلام اهل تسنن مثل نصران شده، نصارا شدن، یه عدشون، یه عدشون هم مثل چی شدن؟ یهود شدن. اونایشون که رفتن سراغ ملک و پول و این چیزا شدن یهودی، اونایی که فقط به نماز اکتفا کردن، اتفاقا توشون همچی آدم هایی هم وجود داره. بذار کسی اهل تسنن رو با دیده تخفیف نگاه نکنه ها، چون توشون یه آدم های اینطوری هم هست. اهل تسنن آدم های خیلی خوبی هم داره، حواستون باشه، از ما هم بهترن. یعنی چون این آیات ازا سمه اوما انزل علی رسول تلا اعینهم، تو اونا ممکنه وجود داشته باشه و وجود هم داره. وقتی با اونا ارتباط میگیریم میبینیم اونا یه سوء برداشتایی دارن از دین، نرسته دین بهشون، ولی لای استکبرونن، استکبارم ندارن. اینا به هدایت نزدیکن، بلکه خود هدایتن، و ولی اونا رو کم کنیه ماند، اونا آیتون لرو کم کنیه ما. چجور اون که شیعه نبود، امیرالمومنین رو نداشت، این همه امکانات نداشت، روزه نداشت، امام حسین نداشت، اینقدر رقت قلب داره که براش خدا اینقدر مهمه؟ تو که همه اینا رو داری چرا خدا برات اینقدر مهم نیست؟ اینا میشن. حالا آیه بعدی رو بگیم و دیگه بحث تموم کنیم. آیه بعدی میگه والذین کفروا، آیه 86. من همیشه همش نگران بودم تا آیه 86 رو نتونم بگم، چون راستیتش این آیات هر وقت خودم میخونه احساس میکنه که این آیات چقدر پراکنده گویی کرده، ولی دیدین که پراکنده گویی اصلا نکرده، کاملا با هم از همون آیات اول یه منظومه خیلی منسجمی داشت، قشنگ از یکی رفت و یکی دیگه، بعد رفت و یکی دیگه، در رو باز کرد رفت. از این هشت دریای چیز بود، خیلی شیکه اصفهانی بود که خیلی هم توش مجلسی. حالا رفت اینجا در میاد میگه والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولای که اصحاب الجحیم. خیلی عجیبه، خیلی. یه بار بخونم، میگه والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا. تو این تا اینجا ما اصلا بحث آیات نداشتیم تو این سوره. الان مثل این که این آقایون قسیس ما برای ما شدن چی؟ آیه. حالا رو میکنه به ما میگه یا اینه که این موضوع شما رو به سمت اقامه کتاب و اقامه توحید با تمام اون جریاناتی که داره، یعنی بزرگ داشتن توحید به نحوی که براتون مهم باشه، هر موقعی گولی گولی اشکتون اومد بگه آخ چون آخ چون آخ چون قبول شدم قبول شدم قبول شدم. ببین به هر حال قبولی هم یه نشونه ای میخواد. شما وقتی قرآن رو میخونی معلوم نیست خدا قبول کرده باشه که اینا شنیده باشی. میگی من یه آیه پیدا کردم تو قرآن بر اساس این آیه که این اسم خدا اینو گذاش آیه. من میخوام این آیه رو تصدیقش کنم و نمیخوام بهش کافر باشم، چون اگه تصدیقش نکنم و کافر باشم من میشم اصحاب جحیم. پس بنابراین من تصدیقش میکنم و کافرم میشم. خب آقا چی جوری تصدیق میکنی؟ هیچی، میرم کلاسای قرآن، میرم قرآن میخونم، سوره یاسین هم هر روز میخونم، آیت الکرسی هر روز میخونم، آیه نمیدونم فلانم میخونم، ولی منتظرم که این چشمه اشکم بپاشه. شما تا حالا دیدین اشک کسی بپاشه یعنی چی؟ نهیدی. ولی من دیدم اشک پاشتن یعنی این که در یه زمانی یه مرتبه طرف یه نقطه اوجی میگیره که تو وجودش مثل این دوتا ابر هست، تا این اشک میپاشه. آقا هر وقت به این حد نصاب رسید یعنی من چیم؟ خدا برام مهم شده. یعنی تا قبل این هنو خدا برام مهم نیست. آقا چرا کارو سخت میکنی؟ ما خدا رو دوست داریم، قبولش داریم دیگه، بپذیرید. آقا من نه، من این کارو نمی کنم همچین اصلا و ابدا، به خاطری که نمیتونم ببینم یه عده‌ای که نصارا هستن امام حسین ندیدن، نمیدونم اینا جلوتر از شما باشن، بعد خدا به اینا بگه فعصابهم الله، بعد من از اینا عقب بیفتم. نمیتونم عقب بیفتم. من شکرانه نعمت امام حسین رو چجوری بکنم؟ شکرانه امیرالمومنین چجوری؟ من که دیگه کفرانه نمیخوام بکنم، من میخوام از اینا جلو باشم. اینا امیرالمومنین که نداشتم، من امیرالمومنین داشتم. من وای میستم تا این اشک چشمم بپاشه. حالا دیگه خوددانی، اشکال نداره. امسال نشد سال بعد، سال بعد نشد سال بعد، چه اشکال داره؟ ولی مسیر معلومه، مسیر پاشیدن اشک چشم. یعنی اگه این آقا اینجا نشسته باشه با یه اشک من تو صورتش بپاشه، و تا من یه همچین حالتی نداشتم یعنی خدا رو دوست نداشتم، کتابم برام خیلی برام مهم نبوده. قبول؟ ببین اگه با من اینطوری حرف نزنن من دوزاریم نمیفته. باید به من عینی بگن، جزئی بگن. جزئی گفتم دیگه، جزئی تر از این که دیگه نمیشه گفت دیگه. شما همیشه به من میگین چرا تو جزئی حرف نمیزنی، کلی حرف دیگه. جزئی تر از این عشق بپاشه نداری؟ عشق برو پیدا کن، برو خدا. انقدر از خدا التماس میکنی که خدای محبت خودتو به من بچشون، تا من بتونم وقتی بهت میگن این مال خداست اشکم بریزه بپاشه، ببینیم چی کار میکنی. انشالله که رسیدیم به آیه 87. چرا اونایی که نزدیکم میبینن بعدش هم ندیدیم؟ به هر حال قرآنه دیگه، قرآنه چی کارش کنه دیگه. ببین من قرآنه که نمیتونم این آیه رو نمیشه حذفش کرد از قرآن، میشه حذف کرد؟ اگه شما تونستین حذفش کنی میتونیم بگین ما نمیخوایم به این آیه عمل کنیم. آخه لا کردار گفته والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. نمیگفتی 86؟ خب چرا که گفتی؟ من واقعا بعضی وقت این سوره رو که دارم میگم نگران سلامتی خودم، چون میترسم تا آخرش نکشم، چون بعضی وقت قلبم واقعا میسته. یعنی من به این آیه عمل نمی کنم ولی قلبم خود چیز دیگه، نمیدونم چجوری میشه که مثلا ایشون میگه که مثلا حضرت امام یا کسای دیگه رو ندیدیم که توفیز و دم شدن که عشق. نه منظورشون امامه، امام معصوم نبود، امام معصوم بود امام خمینی بود، حضرت آقا. ولی من اولین باری که این چیز رو دیدم، توفیز و دم رو دیدم، تو درس خارجه، درس اخلاق آیت الله صادقی اصفهان بوده مدرسه صدر. نه چهارشنبه ها من درس اخلاق داشتم، البته الانم فکر کنم تو حوزه ها باشه. یه دفعه نشستم، رفتم جلو نشستم، یعنی جلو آجا مثلا خیلی فاصله بود، اینجا مثل همین قد بود، یه میز کوچیک آقا گذاشته بود. آقای صادقی آدم بود خیلی کوتاه قد، خیلی ولی نورانی بود، اصلا چیزی بود، اصلا چیز بود، مثل اینکه ده تا مثلا نور افکن تو چهرش کار گذاشته بود و اینقدر نور داشت. ریشه سفید با یه اصلا یه ابهتی داشت. حالا ما موقع هم برامون این شخصیت خب خیلی عجیب‌تر بود. نشسته بودم، آقا اصول کافی رو باز کرد، بعد گفت قال صادق علیه السلام اشکش پاشید. من نیده بودم اشک پاشیدم، اونجا دیدم، فقط گفت قال صادق علیه السلام اشکش پاشید، من دیدم. یعنی الان تصدیق بکنم من یه نفر رو اینجوری دیدم. ولی اینو من دارم به شما میگم. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ به دلیل اینکه ما فکر میکنیم توی ساختارهای دینی نصابهای کمی وجود نداره. ما فکر میکنیم یا کمی یا کیفی وجود نداره، ساختارهای ارزیابی نیست. مثلا ما برای توحید نمیتونیم ارزیابی داشته باشیم که ما واقعا مثلا توحیدمون قوی شده یا قوی نشده. ولی خب به طور عقلی ما میفهمیم که اگه مثلا این چای رو که برای من یکی اوورد یا گفت که اینا مقام معظم رهبری اوورده، من خیلی یهویی متأثر میشم. ولی اگه بگید خدا به من داده، یا خدا که همه چی رو میده دیگه، یعنی مثلا خدا ارزشش برای من از مقام معظم رهبری کم تره. خالی فاسدش کجا؟ سیچی میگم دست داداش دستمون بریم قوم. من یه نفر میشناسم چشم باطن بین داره، من نمیام. چرا نمیام؟ خب اون باطنه منو میبینه و چه خاکی به سرم کنه. ببین تو هر روز داری با خدا زندگی میکنی، باطنه تو خدا میبینه. خب خدا میخواد به جزا بده، خدا میخواد بهشتت ببره، خدا میخواد جهنمت ببره. اون بند خدا که نمیخواد جهنمت ببره، نمیخواد بهشتت ببره، دوست. چرا آخه دیده اون برات خیلی مهمتر از دیده خداست؟ آخه چرا اینقدر خدا اینقدر پایینه؟ چرا اینقدر خدا برای ما سطحش پایین شده که حتی مثلا وقتی نفهمیم یه عالم، الان شما یه عالمی رو بذارید اینجا، آخه چه فیتون رو به ما بدین؟ آقا نمیدونم فلان بدین، آقا بعد قرآن، قرآن هم بذارید اینجا، قرآن دیگه بابا تو خونمون داریم، ولی چه فیه را نداریم ما. واقعا راست بگی، تو نسبت به اون چه فیه را گرفتی، یعنی همون اندازه قرآن بهش اعتنا میکنی؟ آقا یه انگشتر آقا مقام معظم رهبری بهم دادن، وای نمیدونی چقدر خوبه. من از آقا اصلا تبرکیه، دست اصلا جهنم نمی سوزه. چجور مثلا ممکنه مثلا جهنم نسوزونه اون رو؟ ولی مثلا من دستم رو آیات قرآن بکنم، این ارزشش از این انگشتر هزاران برابر، نه هزاران برابر، دستم ده هزاران برابر تا ملکوت دستتو رو آیه قرآن بذاری، اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست بابا. این انگشتره یه انسان است، نهایت عبد خدا، اون کلام خداست. آخه چرا اینقدر دور؟ چرا اینقدر دور؟ چرا اینقدر افتضاح دور؟ من خیلی بد دور. بعض وقت من فکر میکنم باری کلا عزیز دلم بیا بذار من اینو برزم تو این اونو ببرم اینو بذار باش حاج آقا میخواد بیاد روزه بخونه دوتا خورما بخور روزه میخونی؟ خب برای سلام من این قسمت از آیه تا 87 رو گفتم یه فصل از اون دوتا فصل از کتاب موند حالا به مرور انشالله تا آخرین سفر وقت داریم یه موقع هایی برنامه میذاریم تو برنامه های مختلف چون با یه چند در من دلم میخواست که این سوره رو هرچند واقعا خیلی برا من سخت بود و خیلی جانکاه بود گفتن این سوره ولی به ذهنم رسید این سوره رو آیه 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 بیایم تا تهش یه سوره رو چیز بخونیم درست حسابی بخونیم الحمدلله تا اینجا خورمشو نبا آره اینا ببر بهت گفتن بیا بیا اینا ببر در حال جب میز میخواند خلوت بشه بر سلامتی خودتون یه سلامت خطفن